بسم الله الرحمن الرحیم. درس مفاهیم قرآنی یک، کتاب تذکار رأی دفتر دوم، سوره مبارکه فجر، جلسه 39. خب چند آیه از سوره مبارکه فجر باقی مونده بود. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. در بحث واژه آن فرمان حیات معناش روشن به معنی زندگی است. فیومئذن لا یعذب عذابه احد. فلا یوثق وثاقه احد. یوثق اسباب افعال اوثق، یوثق و ایثاق که ازش ایثاق بوده میشه، ایثاق یعنی بستن و محکم کردن. وثاقا یعنی به بند کشیدن، اسم مصدر از مصدر ایثاق، حاصل مصدرش وثاق یعنی به بند کشیدن. یا ایتها النفس المطمئنه، مطمئنه از مصدر اطمئنان، اطمئنان رباعی مزید اطمئنه، یطمئن و اطمئنان که بعد حمزه تخفیف پیدا میکنه تبدیل به یا میشه اطمئنان، مثل اقشعر یقشعر و اقشعرار که حروف اصلیش طمئنه هست. یعنی آرامش یافتن. یا ایتان نفس المطمئنه ارجعی الی ربک. خب ارجعی صیغه امر از مصدر رجوع، صیغه دهم امر مؤنث. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. مرضی اسم مفعول از رضاست، رضیه یرضا رضاءً، استفادهش راضی اسم مفهومش مرضی یعنی مورد رضایت، مورد خوشنودی، پسندیده شده، که چون صفت چون حال برای نفس مؤنثه، مؤنث مورد به مرضی. و اما سوره مبارکه بلد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. حل یعنی منزل گرفتن، فرود آمدن در جایی. ممکنه در اینجا معنی استفعالی داشته باشه، یعنی همین معنی همین مصدر معنی استفعالی، یعنی حال کسی که در جایی منزل گرفته و فرود آمده به کار داره. پس و انت حل یعنی انت حال، تو فرود اومدی، منزل داری در این شهر مکه مکرم. و والد و ما ولد، لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد یعنی رنج و خستگی و سختی و مشقت. ایحسب الا یقدر علی احد، یقول احلکت مالا لبدا، احلکت مالا لبدا. احلکت فعل ماضی صیغه 13 از مصدر اهلاک، یعنی نابود کردن و از بین بردن. لبد یعنی فراوان و کثیر زیاد. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین. شفتین مصنای شفه هست، شفتون که اصل شفوان بوده، واو تبدیل به تا شده، ابدال صورت گرفته، یعنی اصلش ناقص و وامی بوده، به معنای لب هست شفتین. و هدیناه نجدین، نجدین هم تثنیه نجده، اینا حالت نسبی شدیه، نجدن به راه واضح و روشن و مشخص نجد میده. فلاقتحم العقبه، اقتحم از ماده قهمه، باب افتعال، اقتحام یعنی وارد سختی شدن، در سختی در آمدن، در سختی فرو رفتن. عقبه هم به او تنگی بین دو کوه، گذرهایی که تنگ و بارک و دشوار باشه عبور از گردنه عقبه. فک و رقبه، فک یعنی گشودن و باز کردن و آزاد کردن، فک رقبه یعنی آزاد کردن بنده، یعنی بند بنده که شو باز کنی و رهاش کنی. او اطعامون فی یوم ذی مسغبه، مسغبه از ماده سغبه یعنی گرسنگی، گرسنه شدن، سختی کشیدن. مسغبه مصدر میمیه یعنی گرسنه. یتیمن ذا مقربه، مقربه از ماده قرده، خودم مصدر میمیه، به من نزدیک شدن، نزدیک بودن. او مسکینن ذا مطربه، مطربه از ماده ترب و ترابه یعنی خاک، بازم مصدر میمی یعنی خاک شدن، خاکی بودن. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. مرحمه یعنی رحمت ورزیدن، مهربانی کردن. اولئک اصحاب المیمنه، مطربه، مرحمه، میمنه همه مصدر میمی هستن. میمنه از ماده یمنه یعنی مبارک بودن، خجسته بودن. یمین هم چون میگن نوعا مبارکه، یمین بهش میگن سمت راست. علیهم نار مؤصده، مؤصده اسم مفعول از مصدر ایصاد، کسی ایصاد بوده میشه ایصاد. آصده یؤصد ایصاد یعنی بستن در، پنجره مثل اون. نار مؤصده یعنی آتشی که درش بسته شده، راه خروج ندارن، سر پوشیده هست. خب نکات لغوی و ادبی، یکیش مربوط به سوره مبارکه یه فجره، بقیه مربوط به سوره مبارکه بلد. در آیه 25 سوره فجر فرمودن فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. و الا یعذب ولا یوثق، اینا فعل معلومه، فاعلش هم خدای متعاله. قول میکنم فاعلش حدوش هم احده، لا یعذب احدون عذابه لا یوثق احدون وثاق. مهمی است که این ضمیر عذابه و وثاقه به کی برمیگرده؟ میگه ضمیر عذابه و وثاقه به الله تعالی برمیگرده، یعنی لا یعذب عذاب الله احد، لا یوثق وثاق الله احد، یعنی هیچ کی مثل خدا عذاب نمیکنه، هیچ کی مثل خدا این مجرمین رو به بند نمیکشه. لذا این ترجمه باید دقیق باشه، یعنی اگر ترجمه کنیم کسی چون عذاب او عذاب نکشه و هیچ کس مثل او در بند کشیده نشود، خصوصیت لغت و جهات ادبی اش رعایت نشده، ترجمه نادرست. نکته دوم در مورد سوره مبارکه بلده و انت حل به هذا البلد. خب لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، این واو حالیه هست، این دیگه دومی شده قسم نیست. اما و والد و ما ولد، این واوی که بر سر والد در اومده در آیه بعد، این واو قسم. پس واو در و انت واو حالیه هست، واو بر سر و والدین در آیه بعد این حرف قسم که جر میده. نکته سوم و والدین و ما ولد، خب والدین نکره هست. بعدش لقد خلقنا الانسان فی کبد، بعدش یقول اهلکتم مالا لبدا، علم نجعل له عینین، لسانن، شفتین، همه اینها یا بعدش فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مطربه او مسکینا ذا مقربه علیهم نار مؤصده. همه این کلمات نکره هستن، تنوین نکره داره. بجا این جنبه نکره بودنش باید در ترجمه مورد توجه واقع بشه، به یه چیز معرفه نباید معنا بشه. این هم نکته سومه. نکته چهارم مربوط به آیه دهمه، و هدیناهم نجدین. خب این هدیناهم نجدین، سؤال این هست که آیا به علم نجعل له عینین عطف میشه یا نه؟ اگر عطف بشه علم نجعل سر اینم میاد، علم نجعل له عینین، علم هدیناهم نجدین، یعنی در نتیجه سوالی و منفی معنا میشه. آیا ما برای او دو چشم قرار ندادیم؟ آیا ما او رو به نجدین، دو راه روشن یعنی خیر و شر، راهنمایی نکردیم؟ اما اگر عطف نشه باید مثبت معنا میشه، هدیناهم نجدین یعنی ما او رو به سوی دو نجد، دو راه روشن و آشکار راهنمایی کردیم، دو راه آشکار بهش نشون دادیم. حالا دلیلی که این جمله به جمله علم نجعل له عینین عطف تو متن نوشته شود ولی درستش که نشود است، من میخونم دقت کنید. نکته چهارم، هدیناهم نجدین، در این که این جمله به جمله علم نجعل له عینین عطف نشود، شود و کن نشود. خب اگر عطف نشه در نتیجه منفی و سوالی معنا نشود، اینجوری باشه، یا به نجعل له عینین عطف شود در نتیجه منفی و سوالی معنا شود، گویی وجه نخص مقتضای قواعد ادبی است، یعنی اقتضای قواعد ادبی است که این عطف نمیشه. خب وقتی عطف نشه دیگه منفی و سوالی معنا نمیشه، مثبت و ایجابی معنا میشه. خب چرا اولی بهتره مقتضای قواعد ادبی است؟ چون اگر ما بگیم عطف میشه لازم میاد که این لم بر سر ماضی در بیاد، علم نجعل میشه علم هدینا، در حال که این لم باید بر سر فعل مضارع در بیاد، در خاطر مقتضای قواعد ادبی عطف نشدنه. نقطه پنجم، ثم کان من الذین آمنو. خب ثم کان من الذین آمنو که آیه 17 هم هست، و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، این بر چی عطف میشه؟ این بر فلقت همل عقبه عطف میشه، یعنی فلقت همل عقبه ثم کان من الذین، در نتیجه اون نفیه لا اقتهمه بر سر این هم داخل میشه. ترجمهش این میشه فلق تحمل عقبه، یعنی از گردنه بالا نرفته، وارد گردنه نشده. بعد ثم کان من الذین آمنو، ترجمهش این میشه از جمله کسانی که ایمان آوردن و سفارش به صبر و رحمت و مهربانی کردن هم نیست. این مطلب رو از تفسیر المیزان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنند. بنابراین ثم کان من الذین آمنو، این جمله بر اقتحم العقبه عطف میشود و لای نفی در این جمله نیز لحاظ میگردد، یعنی لای نفی لقتحمه عملا بر سر ثم کان من الذین هم باید وارد بشه و معنی نفی لحاظ بشه، یعنی از گردن عبور نکرد فلخت حمل عقبه، این هم عطف بر اون میشه. وانگه از مؤمنون نیز نبود. حالا عبارت مرو علامه اینه، ولی جملتو اعنی قوله ثم کان الى آخره، این جمله معطوفتون علا قول اقتحمه، بر اقتحمه عطف میشه، پس لای او بر سر اینم در میاد. و تقدیر فلقت همال عقبه ولا کان من الذین آمنوا. اینم نکته بود که قابل توجه و مهم بود در ترجمه آیات مخصوصا و فهم آیات. نکته آخر راجع به یتیمان و مقربه در آیه 15 بفهمن این مقربه که بین آیه وارد شد، مقربه، مرحمه، میمنه در آیات بعدش همه مصدر نیمی هست که تذکر داده شد. نکته دوم این است که یتیمان و مقربه، قوم مسکینان را مطلبه چرا منصوبه؟ می فرمان یتیمان مفعول اطعام هست، اطعام دادن فی یوم ذی مسغبه در روز گرسنگی و قحطی به کی؟ به یتیمان. پس یتیمان چه مفعول برای اطعامان؟ یتیمان مفعول اطعام هست و این مسکینان هم در آیه بعدی عطف بر یتیمان هست، اطعام کنی در روز سختی و قحطی یتیمی که ذا مقربه هست، یعنی یتیمی که خویشاوند و فامیله، یا مسکینی که ذا مقربه هست، یعنی مسکینی که با خاک سر و کار داره، خاک نشینه. معنیش اینه که تعام دادن به یتیمی که خویشاونده و تعام دادن به فقیری که خاک میشه. خب اون آموزه هایی که در آیه 24 تا 30 سوره فجره این نکته رو تذکر میدن که فردی که هشدارهای قرآن و انذارها نسبت به قیامت و کیفر الهی درش اثری نداره و نسبت به اون متوجهه، انکار و استهزا میکنه این هشدارها رو، وقتی چهره یه حقیقت در قیامت خودشو نشون بده و جهنم رو ببینه در برابر این حقیقت تسلیم میشه، ولی حتی حسرت و تأسف خودشم نمیتونه پنهان کنه، بزار به زبان میاره و میگه یا لیتنی قدم تو لحیاتی، ای کاش برای این حیاتم، حیات واقعی که حیات قیامته، چیزی فرستاده بوده. یعنی تازه متوجه میشه که حیات واقعی و اصل حیات اونجاست و این زندگی دنیا که اونو اصل قرار داده بود و همه چیز رو فرای اون کرده بود، این یه آزمایشگاهی بوده برای که عیار انسانها مشخص بشه. قرآن در آیه 64 سوره مبارکه عنکبوت وقتی حیات دنیا رو با آخرت مقایسه کنه فرمود و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، یا اگر اهل علم و دانش و فهم بودن می‌فهمیدند که اون سرای آخرت حیات واقعی است. با چندین تأکید این نداره، جمله اسمی هست، لهیه هست، حیات واقعیش که لعب و لعب و سرگرمی و فریب درش راه نداره، یه حیاتیش که فناناپذیر جاودانه و ابدیست و ناکامی ها و رنج و دردهای دنیا، مریضی و پیری و اینها اصلا درش راه نداره. به هر حال کسانی که دلبسته دنیا بودند و منکر این احکام خودند بیشک گرفتار کیفر الهی میشند و اونجا خواهند دید که عذابی که خدا اونها رو میکنه هیچ کس مثل اون نمیتونه عذاب کنه و خدا اونها رو به نحوی به بند میکشه که کسی مثل اون به بند نمیکشه. یعنی این عذاب رو به بند کشیدن رو و کیفر الهی رو با هیچی نمیشه مقایسه کنه. اینا برحال یه نمونه ها و پرده های از حقایق موجود هست. یه جلوه دیگه انسان های دیگه هستند که دارای نفوس مطمئنه هستند دلها و جانهای آرامی دارند. خب اینا کسانی هستند که از دنیا بریده و به حق پیوسته هستند و همین ندای الهی یا ایتها النفس المطمئنه بزرگترین لذت و گوارایی رو برای اونها داره که اونها رو بندگان خاص خودشون خودش حساب میکنه و خطاب میکنه و وارد بهشت مخصوص و ویژه خودش میکنه. اما چشمندار سوره مبارکه بلد مجموع ساختار این سوره میگه که این سوره آیاتش مکیست. خب این سوره هم مثل بسیاری از سوره با چند تا سوگن آغاز میشه و این حقیقت رو بارکو میکنه که زندگی انسان در دنیا همراه برنج و تلخیست، چون اینجا آزمایشگاه انسان نباید انتظار آرامش کامل رو در این دنیا داشته باشیم، جاش اینجا نیست. بعد انسان‌های جاهل و مغرور رو مورد سرزنش قرار میده که چرا از یاد خداوند غافلن و شکر نعمت‌های اونو به جا نمیارن، چرا این نعمت‌های الهی رو عاملی برای امور از سختی‌ها قرار نمیدن و با استفاده از این امدادهای الهی و نعمتهای خداوند از گردنه سخت مال دوستی و دلبستگی به دنیا عبور نمی کنند و در صف مؤمنانی که همدیگر رو به مهربانی و صبر و استواری دعوت می کنند در نمی آن. بعدم اون هشدار آخر رو میده که اگر انسان این حقایق رو منکر بشه و در برابرش تسلیم نشه از انسانهای بیچاره و نگونبختی خواهد بود که فرجام ناخجسته‌ای خواهد داشت و گرفتار آتشی میشه که سرپوشش بر روش قرار گرفته و راه گریز و فراری از اون براش وجود نداره. هدف سوره مبارکه بلد هم در یک جمله اعلام تنبه و بیدار باشه برای درک ربوبیت خداوند و حضور ربوبیت خداوند در زندگی و هدایت کردن به یک زندگی پاک و مبارک و ممنوع. اما آموزه‌هایی که در آیات بیستگانه از سوره مبارکه بلد وجود داره، خب این سوره اول چند تا سوگند یاد میکنه که زمینه توجه به حقایق و نفوذ اونها در دل فراهم بشه. بعد می‌فرماید که ما انسان رو همراه با سخت و سختی و رنج در این دنیا قرار دادیم، یعنی این رنج و سختی که در دنیا وجود داره تدبیر حکیمانه خداییست که مالک و مدبر عالمه. بنابراین اگر انسانی که این رنج برش غالبه و طبق این سنت الهی و تدبیر حکیمانه رب العالمین چرا اهل غفلت میشه و خیال میکنه که کسی بر او مسلط نیست و بر او احاطه نداره و چیره نمیشه؟ چرا میگه از وقتی که من مؤمن و مسلمان شدم این انفاقام و کمک‌هایی که کردم مالم رو تباه کردم و هدر دادم؟ خب این لازمش این است که کسی از انفاق او و کار خیر او خبری نداشته باشه، از انفاق او بی خبر باشه. حالا به حسب شأن نزول اسم ای فرد بردن که این شخص حارث بن نوفل بن عبد مناف بوده که مرتکب گناهی شد و از پیامبر خدا استفتا کرد که چیکار کنن. حضرت هم بهش فرمود که بعد کفاره بگیر. این آقا گفت از روزی که من مسلمان شدم و به آیین رسول خدا در اومدم همه اموالم به خاطر این انفاق ها و کفاره ها از دستم رفت. این مطلب رو مرحوم طبرسی در مجمع البیان نقل میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.